به علاوه همونطور که عرض کردم، اگر جامعه واقعا وجود حقیقی دارد، که حالا باید سوال کرد که این جامعه ملاک وحدت چیه؟ گاهی میگیم جامعه ایرانی، گاهی میگیم جامعه مسلمین، مسلمانانی که اینجا هستن با مسلمانانی که در اون طرف کره زمین هستن یک جامعه اسلامی تشکیل میدن. این چجوری به وجود میاد؟ ملاک این وحدت چیه؟ ما چند جور وحدت تو هم ادغام میشه. وحدت نژادی یک ملاک است، وحدت رنگ یک ملاک است، وحدت مسلک های سیاسی یک ملاک است، وحدت دین یک ملاک است. چند تا جامعه را به چند لحاظ باید چند جور وحدت درش در نظر بگیریم. وحدت زندگی طبیعی و جغرافیایی و مرزهای جغرافیایی یه جور وحدته. باز در خود درون این مرزها ممکنه مرزهای جزئی تری وجود داشته باشه که اونا را تقسیم کنه، باز وحدت به هم میخوره. صرف نظر از همه اینها، این یک امر وجدانی است که هر فردی استقلال داره در تفکرش، در زندگیش و در مسئولیتش. پس می توان مالکیت هم برای فرد در نظر گرفت، چون فرد موجود مستقلی است. ممکنه این تئوری به صورت دیگری توجیه بشه. بر این اساس به طور کلی مالکیت باید الغا بشه، حتی برای جامعه هم، چون دیگه لغو خواهد بود. وقتی همه چیز در دسترس کل جامعه هست، دیگه اصلا ما اعتبار مالکیت برای جامعه یا دولت هم لغوه. به صورت دیگری ممکن است الغاء مالکیت توجیه بشه و اون بر این اساس که ظلم ها و حق کشی هایی که در طول تاریخ انسانیت به وجود آمده، ریشه همش اعتبار مالکیت فردی است. و برای اینکه ریشه ظلم را بکنیم و یک جامعه ای که دارای عدالت و قسط و داد باشه به وجود بیاریم، باید مالکیت فردی را ملغا کنیم. فرق این بیان با بیان قبلی این است که اون بیان مبتنی بود بر یک جهانبینی خاص، ولی این بیان صرفاً بر اساس مصلحت اندیشی برای جامعه هست. نمیگیم جا ندارد اعتبار مالکیت برای فرد. نه، فرض کنید فرد هم یک وجود حقیقی دارد، یعنی پذیرفته بشه. ولی میگیم صلاح جامعه این نیست. گفتیم مالکیت یک اعتباری است که بر اساس نیازها و مصالح جامعه به وجود میاد. طرف ما شما این را مسلم گرفتید که نیاز جامعه ایجاب میکند که مالکیتی اعتبار شود. ما این حرف رو قبول نداریم و برعکس ادعا می کنیم که مصالح جامعه ایجاب می کند که مالکیتی نباشد. برای اینکه وقتی مالکیت معتبر بود، افراد در صدد رقابت برمیان، در صدد تفاخر به اموال خودشون برمیان، یک سلسله اخلاق فاسده ای در اینجا به وجود میاد. مال پرست میشن، فکر این میشن که سرمایه ها را بیندوزن، به خودشون اختصاص بدن، دیگران را محروم کنن. بعد به فکر میفتن حتی از حقوق دیگران بدزدند، چون این حالت فردگرایی و خودخواهی در همه هست و این نتیجهش این ظلم ها و خونریزی ها و محرومیت ها و اینا میشه، چنان که در طول تاریخ شده. برای اینکه ما ریشه این ظلم ها را بکنیم، ماده اصلی فساد را باید برداریم. ماده اصلی فساد همین مالکیت. اگه اینو برداریم دیگه کسی به فکر نمیفته که مال بیشتری بیاندوزه، چون مالی مال او نمیشه ایش وقت. کسی به فکر این نمیفته که مال دیگری را بدزده، برای اینکه نه دیگری مالی دارد و نه او. اگرم بدزده مال او نمیشه، اگرم ندزده مال دیگری نیست، نه او مالک است و نه دیگری. پس ریشه دزدی هم کنده میشه، ریشه غصب اموال هم کنده میشه. از اون طرف طبقات محروم جامعه که همیشه در همه جوامع کم و بیش بودند و حالا هم هست، اینها هم به حق خودشون میرسند. چون علت این که اینا محرومند مال اینه که این اموال در دست دیگرانه. وقتی مالکیت ملغا شد، اموال در دست کسی نخواهد بود، در دست کل جامعه هست، همه به اندازه نیازشون استفاده میبرن. پس مصالح جامعه ایجاب میکند که مالکیت لغو بشه. اگر هم حالا در گذشته صحیح بوده یا نبوده کاری نداریم. فرض کنید کسی ماتریالیسم تاریخی هم را قبول نکنه، بگم نه در گذشته هم اشتباه بود، خوب بود از اول جامعه انسانی که تشکیل میشد این مالکیت را اعتبار نمیکرد و این قانونی نمی شد تا اینکه این مفاسد به وجود نمی آمد. خب در مقابل این تئوری چه باید بگیم؟ گویی این که در این تئوری جهانبینی خاصی مشخص نشده و همونطور که اشاره کردم میشه طوری تبیین کرد که ماتریالیسم تاریخی هم درش لحاظ نشه، یا جهانبینی مادی و ماتریالیسم هم با شکل‌های گوناگونش از لحاظ بینش فلسفی مطرح نشه. صرفاً بر اساس مصلحت بینی برای جامعه، حالا هر کسی هر جهانبینی خواهد داشت و هر ایدئولوژی برای خودش داشته باشه، از نظر اقتصادی این مسئله مطرح میشه و میدونیم که در میانه کشورهای اسلامی هم کسانی هستند که این گرایش ها را دارن، بدون اینکه بخواهند ماتریالیسم فلسفی یا تاریخی را بپذیرن و دست کم ادعای این دارن که ما مسلمانیم، قائل به خدا هستیم، قیامت هستیم، دین قبول داریم. در مسئله اقتصادی نظر خاصی رو مطرح می‌کنیم. حالا اگر بفهمند که این مخالف ضروریات اسلام چه خواهند گفت، اون یه مسئله دیگری است، اما مسئله رو به این صورت مطرح می‌کنن. میگن ما در اقتصاد مارکسیست میشیم، اما از لحاظ فلسفی الهی هستیم، مارکسیست اسلامی میشیم. یا سوسیالیست. به هر حال در کشورهای اسلامی این ادعاها هست، حالا با حقیقت اسلام وفق بده یا نه اون یه مسئله دیگری است که الان محل بحث ما نیست، میخوایم صرفا از دیدگاه اقتصادی بحث بکنیم. عرض میکنیم با اینکه این تئوری مشخص نشده که بر اساس کدام جهان بینی است، ولی نشانه هایی داره که مشخص میکنه که این تئوری بر اساس ماتریالیسم صحت پیدا میکنه، یا صحت که چرخ کنم قابل مطالعه خواهد بود. برای اینکه بینش الهی، فراموش نکنیم ریشه های بینش الهی را که در بحث های قبلی تعیین کردیم و روشن کردیم تا در بحث های عملی از اونها بهره بگیریم. بینش الهی این بود که خدا انسان را آفریده است و به او قدرت اختیار و انتخاب داده تا با اراده آزاد خودش راه صحیح پرستش خدا را برگزیند و به نتایج معنوی و ابدی نائل بشه. و همه اون چه در این جهان هست ابزارهای آزمایش است که انسانها به وسیله این ابزارها سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار می گیرند و می بایست در میان این راه های مختلف یکی را انتخاب کنند و اون انتخابشون هست که سرنوشت سعادتمندانه یا شقاوتمندانشون را می سازند. بر اساس این بینش باید امور دنیا به شکلی تحقق پیدا کنه که همواره زمینه آزمایش برای انسانها فراهم بشه و طوری باشه که انسانها بتونند راه‌های خودشون را بر اساس اراده آزاد انتخاب کنند. بر اساس بینش الهی نباید جامعه انسانی به شکلی در بیاد که رفتارهای انسانها اونچنان کانالیزه بشه که قدرت تجاوز از اون کانال خودشون را نداشته باشن. اگر مالکیت لغو بشه، مهمترین ابزار آزمایش و تکامل انسان از دست او گرفته میشه. انسانی که مالی ندارد، مالک چیزی نیست، چگونه آزمایش بشه که آیا ایثار میکند یا اینکه استعثار میکند، خودگزین است یا دیگرگزین؟ آیا به دیگران ظلم میکنه یا نه رعایت عدالت میکنه؟ آیا حقوقی که خدا در مال او قرار داده میپردازه یا نمیپردازه؟ شاید بشه بگن اگر مالکیت لغو بشه بیش از نصف از دایره تکامل اختیاری انسان مسدود میشه، حذف میشه. شاید هم بشه بگیم بیشتر. موارد آزمایش انسان رو وقتی حساب کنیم میبینیم که اغلب برمیگرده به مسائل مالی، یا مستقیمن یا غیر مستقیم. بسیاری کسانی هستن که مقام میخواند برای اینکه با مقامشون پول بیاندازن. کسانی هستن دنبال تحصیل علم هستن اما میخوان از راه تحصیل علم به مال برسن، به امتیاز بیشتر، به رفاه بیشتر برسن. یقیناً بیش از نصف از مواردی که انسان باید آزمایش بشه به وسیله مال. انما اموالکم و اولادکم فتنه. اموال وسیله آزمایشه. چگونه اون بینشی که مبتنی است بر اینکه انسان باید در این جهان آزادانه راه خودش را انتخاب کنه میتونه تجویز کنه که بیش از نصف از اختیارات انسان سلب بشه، حق نداشته باشه چیزی را به اراده خودش تولید کنه، بر اساس اختیار خودش توزیع کنه، بر اساس اختیار خودش مصرف کنه یا پسنداز کنه یا به دیگری واگذار کنه. مثل حیواناتی هستند که در یک مرتع آزادی گرده هم میاد، هر کسی هرچی احتیاج داره از این علف ها میخوره. برای چنین حیواناتی مسئله ایثار و استیثار مطرح نمیشه، مسئله ظلم و عدلی مطرح نمیشه. این آقایون میگن برای اینکه ظلم ریشه‌کن بشه و عدل جایگزین بشه میبایست مالکیت لغو بشه. وقتی مالکیت لغو شد نه عدلی جا دارد نه ظلمی. ظلم عدم ملکه است، جایی که میبایست حقی باشد و عدلی باشد، وقتی اون حق اجرا نمیشه میشه ظلم. اما جایی که نه حقی مطرح است نه ناحقی، دیگه نه عدل مطرح است نه ظلم. وقتی یک گله گوسفندی وارد یک مرتعی میشن و شروع میکنن به چریدن، این گوسفندان عادلن یا ظالم؟ نه عادلن نه ظالم، اونجا عدل و ظلمی مطرح نیست. برای کسی، برای هیچ کدوم از اونها حقی، قانونی، چیزی در نظر گرفته نشده، مسئولیتی نیست. وارد شدن آزادانه یک بیابان سبزی هستند، میچنن میخورن دیگه. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فذرهم فی خوضهم یلعبون. خدا میفرماید بسیاری از انسان ها مثل گله گوسفندی هستند، ولشون کن، بخورند، بچرن. این آقایون همین رو پیشنهاد میکنن که زمینه جامعه طوری بشه مثل یک مرتعی برای گله گوسفندی. مالکیتی مطرحی نیست، حقی مطرح نیست، قانونی برای این چیزا وجود نداره. ما اسمش رو میذارن عدل. خیلی این عدل هم نیست. عدل در جاییست که حقی باشه، قانونی باشه، اجرا این حق و قانون مسئولیتی بیاره. اون وقت میشه رعایت این قوانین و دادن حق هر کسی به ذی حق میشه عدل. اما وقتی مالکیت ملغا شد، حقی هم که منوط به مالکیت هست اون هم از بین میره، زمینه دیگه نداره. جامعه ای می شود که از لحاظ مالی نه عدل است نه ظلم. عدل و ظلم باید زمینه مشترک داشته باشن. جایی که نمیشه ظلم کرد اونجا عدل هم نیست. همونطور که عرض کردم مثل این گلای گوسفند، اینجا نه عدلی دارن نه ظلمی. هیچ کس نمیگه عجب گله عادلانه ای هستن اینا، رفتار این گله خیلی عادلانه است. ببین همه برای علف خودشون رو میخورن، علف خودی مطرح نیست. بنابراین الغاء مالکیت یعنی نابود کردن بزرگترین زمینه آزمایش انسان. قدرت اختیار و انتخاب در مسائل مالی و اقتصادی به کلی سلب میشه. حالا آیا دولتی باشد که نظارت کند بر همین چیزی که مطلوب کل جامعه هست و یک سازمان توزیع عادلانه‌ای باشد که مثل سازمان توزیع بدن مواد غذایی را عادلانه به هر کسی برساند؟ عادلانه به همون معنا یعنی به اندازه‌ای که نیاز داره. یا نه اینم لزوم نداره. میگن انسان به جایی میرسه که دیگه احتیاج به اینم نداره. خود انسان اینقدر جامعه گرا میشه که دیگه فکر خودش نیست. هر انسانی صبح که از خواب برمیشه فکر جامعه هست، اصلا چون خودی وجود نداره. بنابراین روزی خواهد آمد که دیگه حکومتی نمیخواد تا اینکه ضامن اجراء قوانین باشه. همه مردم آزادانه از اون چه دستاورد جامعه هست استفاده میکنن، یعنی آزاد در برابر قانون، چون قانونی نمیخواد. قانون این است که هر که نیاز داره به هر چه نیاز داره استفاده کنه. پس اولین اشکالی که بر این تئوری وارده است این است که فراموش کرده یا منکر این معناست که عالم دنیا یک آزمایشگاه و پرورشگاه انسانه. اینجا هدف نیست. هدف جامعه، هدف انسان، چه فردش و چه جامعه، این نیست که در اینجا بماند و بخورد و بپوشد و بچرد. این هدف حیوانیه. انسان بالاتر از این است که شکم و مادون شکم هدف باشه برای او. هدف زندگی ما ورای این زندگی است. این زندگی مقدمه هست، پله. اگر کسی چنین بینش را داشته باشه باید بداند که باید رفتار انسان در این عالم به شکلی باشه که زمینه آزمایش انسانها را فراهم بکنه. یکی از وسیع ترین زمینه آزمایش که شاید به طور کلی و مطلق بگیم وسیع ترین زمینه آزمایش انسان است، همین مسائل مالی است. ببینید چقدر وظایف در اسلام در رابطه با مال مطرح میشه تا هر کسی در مقابل این وظیفه آزمایش بده آیا عمل میکنه یا نمیکنه. پس اولا هدف این جهان نیست، هدف رفاه نیست. هدف مطلق رفاه برای جامعه یک هدف نسبی است، برای اینکه اکثریت جامعه بتوانند یا امکانات برای کل جامعه فراهم بشه که به تکامل معنویشون برسن. پس اولا هدف را عوضی گرفتیم. ما در اینجا موافق نیستیم که هدف رفاه عمومی است. هدف نهایی رفاه نیست یا رفع نیازها، حتی اونا رفاه را مطرح نمی کنن. رفع نیاز، هدف زندگی رفع نیاز شکم نیست تنها. این یکی از اهداف متوسط است تا وسیله‌ای بشه خودش برای اهداف عالی‌تر. دوم این که تأمین هدف انسان از راه اختیار آزادش حاصل میشه. محدود کردن اختیارات، مسدود کردن راه انتخاب، این خلاف حکمت آفرینش انسانه. قوانین اجتماعی باید به گونه‌ای وضع بشه که همیشه بیشترین حد ممکنه آزادی در عمل را تأمین کنه تا آزمایش بشه. آزمایش که بدون انتخاب معنا نداره. اگه یک انسانی بود که بیش از اون که میتونه بخوره چیزی نمیتونست تملک کنه، در اون آزمایشی نمیشود. حد اکثر آزمایشش این بود که آیا میخوره یا نمیخوره، کاری دیگری نمیتونه انجام بده. و طبیعی است که وقتی آدم گرسنه باشه میخوره دیگه، همیگه آزمایش نشون. پس برای تأمین مصالح واقعی انسان باید همیشه زمینه آزادی و انتخاب فراهم باشه. بله گفتیم اگر آزادی انسانها در عمل موجب این بشه که انسانهای دیگری را از کمال معنوی باز بدارد، اون آزادی محدود میشه. یعنی راه رسیدن انسانهای دیگر را به کمال نهایی که قرب خداست محدود کنه، چنین آزادی معنی میشه. ولی در قوانین میباید همیشه طوری وضع بشه که جای انتخاب برای انسانها باقی بمونه. سوم این که از همه اینها گذشته تجربه نشان داده که الغاء مالکیت در محدوده خاص سرمایه های بزرگ حتی در این مفید نبوده و موجب رکود اقتصادی شده و این تجربه است که کشورهای بزرگ که دارای کشاورزی و صنعتی و صنعت فراوان و پیشرفته‌ای بودند کردند و بر اثر تجربه شون عقب نشینی کردند. میدونید چندین سال است که شوروی امتیازاتی برای افراد در زمینه کشاورزی و صنعتی قائل شد به خاطر تجربه های تلخی که کرده که کشاورزی دولتی و الغای مالکیت های فردی در زمینه کشاورزی باعث رکود میشه. آمارها نشون میده که در اثر این کار چقدر اقتصاد شوروی لطمه خورده و حالا باز عقب‌گرد کردن و امتیازاتی برای افراد قائل شد. در همین تجربه ها ثابت شده همون محدوده خاصی که برای کسانی قائل شدن که ضمن این که در شرکت های تعاونی کشاورزی کار می کنن یک محدوده خاصی برای خودشون امتیازی قائل شده، ثابت شده که اکثر نیروشون رو صرف همون محدوده خاص میکنن. محصولات سیفی کاری خیلی فراوان میشه در اون محدوده خاصی که آزادی دارن، محصولات دیگه عقب میاد، سیر نزولی میکنه و این حاکی از این است، ناشی از این است که تا انسان برای کارکرد خودش نتیجه ای برای خودش نبینه تلاش نمی کنه. به زور میارن سر کار. قضیه همون فردی هست که مثال زدم، لورایی که پسرشو برده بود سر از کنم که زمین، که زمین رو شخ بزنه، گفت بابا پامم رو که بذاری روی بیل تا من زور ندم که بیل فرو نمیره، مگه زورش هم خودت بزن. هرچی فشار بیارن که کارگر باید سر ساعت وارد بشه، نمیتونم کشاورز باید سر ساعت بیاد در مزرعه کار بکنه، سر ساعت تعطیل کنه، بالاخره اون زوری که باید بزنه اون در اختیار خودشه. بالاتر ابتکاری که باید بکنه، وقتی ابتکار نکنه پیشرفتی حاصل نمیشه، مخصوصا در زمینه صنعت. به هر حال پس هم بر اساس مبانی این تئوری ها غلطه و هم از نظر تجربه ثابت شده که به سود جامعه نیست. نتیجه اون که تئوری که بر اساس مبانی صحیح جهان بینی مبتنی هست و مصالح جامعه را هم تأمین می کند، تئوری است که جایی برای مالکیت فردی درش هست، هرچند مالکیت های عمومی و دولتی هم بر اساس مصالح درش لحاظ شده و همون تئوری اقتصادی اسلامه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.